سی بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. ارتش اوکراین میگوید یک پهپاد ساخت ایران را در جبهه‌های جنگ با روسیه سرنگون کرده است. ده تن از نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان در درگیری‌های مرزی کشته شدند. و یک مقام نفتی میگوید دلیل آتش سوزی یکی از چاه‌های نفت شادگان دستکاری افراد ناشناس بوده است. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام نظامی و یک وبسایت نزدیک به ارتش اوکراین گزارش داد که یک پهپاد ساخت ایران در منطقه کوپیانسک سرشناسایی و سرنگون شده است. تصاویری از این پهپاد انتحاری نیز منتشر شده که شکل مثلثی دارد و شبیه پهپاد نظامی شاهد است. به گزارش آسوشیتد پرس، ارتش اوکراین این پهپاد انتحاری را سرنگون کرده و لاشه آن را در منطقه کشف کرده است. دو ماه پیش نهادهای امنیتی آمریکا گزارش دادند که تهران قصد دارد ده‌ها پهپاد نظامی را برای کمک به ارتش روسیه در جنگ اوکراین به آن کشور منتقل کند. مسکو و تهران تا کنون این خبر را تایید یا تکذیب نکردند. در درگیری‌های مرزی بین نیروهای ارتش ارمنستان و جمهوری آذربایجان ده‌ها تن کشته شدند. نخست وزیر ارمنستان امروز اعلام کرد که تاکنون حدود 50 سرباز ارتش این کشور کشته شدند. جمهوری آذربایجان هم کشته شدن شماری از نیروهای ارتش آن کشور را تایید کرده ولی تعداد دقیق را اعلام نکرده است. درگیری‌های مرزی دوشنبه شدت یافت و باکو و ایروان یکدیگر را به آغاز درگیری‌های جدید متهم کردند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در گفتگوهای تلفنی با رهبران فرانسه، روسیه و اتحادیه اروپا خواستار اقدام فوری آنها برای جلوگیری از ادامه درگیری‌ها شد. در همین حال وزیر خارجه ترکیه با حمایت از جمهوری آذربایجان از ارمنستان خواست به تحریکات خود پایان دهد. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز گفته است که تهران خواهان حل مسالمت‌آمیز تنش بین دو کشور است. قباد ناصری مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون میگوید آتش سوزی یکی از چاه‌های نفت شادگان به دلیل آنچه دستکاری افراد ناشناس نامیده بوده است. به گفته وی آتش سوزی مهار شده و کارکنان شرکت کار تعمیر و وارد کردن آن به مدار تولید را آغاز کردند. مقام‌های امنیتی استان خوزستان تاکنون درباره افراد ناشناسی که سبب آتش سوزی این چاه نفتی شدند اطلاع رسانی نکردند. علیرضا دانشی مدیر عامل شرکت ملی نفت مناطق نفتی میگوید علت حادثه در دست بررسی است و حریق تلفات جانی نداشته است. میدان نفتی شادگان در جنوب شرقی اهواز قرار دارد و ظرفیت تولید روزانه آن 110 هزار بشکه است. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره اعدام‌های فراغذایی و ناپدیدسازی قهری در جمهوری اسلامی شد. در این بیانیه که از کشورهای فعال در شورای حقوق بشر خواسته شده است از مقامات جمهوری اسلامی بخواهند به اختفای گورهای دست جمعی قربانیان اعدام‌های سال 67 در خاوران پایان دهند. در ماه‌های اخیر دیوارهای بتونی در اطراف گورستان خاوران احداث شده و عفو بین‌الملل می‌گوید این اقدام به مقام‌های جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد راحت‌تر گورهای اعدام شدگان را تخریب یا دستکاری کنند. در همین زمینه همراه هستیم با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل ساکن لندن. خانم بحرینی، چرا مسئله دیوارکشی به دور گورستان خاوران دارای اهمیت حقوقی است؟
گورهای جمعی مترتبط با کشتار 67 صحنه جنایت هستند و اینکه مقامات فکر می‌کنند به سادگی می‌تونن دور صحنه جنایت دیوار بکشن و به این ترتیب تمامی جنایاتشون رو محو بکنن و از یاد عمومی پاک بکنن تصوری کاملا اشتباهه. حفاظت از گورهای جمعی بسیار مهمه به دلیل اینکه این گورها می‌تونن حقایق مربوط به ابعاد اعدام‌های فراغذایی صورت گرفته در تابستان 67 رو روشن بکنن و به علاوه واکاوی این گورها و دفن محترمانه قربانیان بر اساس خواسته خانواده هاشون از حقوق تضمین شده در رابطه با حق دستیابی به عدالت و اقدامات جبرانی در سطح بین المللی. عفو بین الملل در بیانیه‌ای که صادر کرده هشدار داده که با توجه به اینکه الان این دیوارهای بلند به دور مزار خاوران کشیده شده و بنابراین دیدی دیگر از بیرون به داخل مزار وجود نداره و همینطورین که ماموران امنیتی فقط در زمانهای خاصی به بستگان نزدیک اعدام شدگان اجازه ورود میدن، مقامات میتونن از این بعد این مزار رو راحت‌تر تخریب یا دستکاری بکنن و این نگرانی با توجه به رویه سه دهه مقامات ایران شکل گرفته که مکررن محل گورهای دست جمعی مربوط به کشتار 67 رو با بولدوزر زیر و رو تخریب کردن، نگذاشتن که خانواده‌ها حتی گل و گیاه در این مکان‌ها بکارن. در گاهی مواقع این گورهای دست جمعی رو حتی به محل انباشت زباله تبدیل کردن و بنابراین یک رنج و عذاب غیر قابل تصور و ادامه دار رو به خانواده‌های قربانیان کشتار 67 که از ابتدایی ترین حقوق انسانشون محروم بودن تحمیل کردن.
سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره اعدام‌های فراغذایی و ناپدیدسازی قهری در جمهوری اسلامی شده. تاکید اصلیش رو هم بر کشتار سال 67 قرار داده. چه اقداماتی تا کنون از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری صورت گرفته و چه قدم‌هایی رو باید بردارند برای اینکه ایران رو پاسخگو کنند؟
با وجود اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران تلاش بسیاری کردند که کشتار 67 یک راز حکومتی باقی بمونه، ظرف سالهای گذشته این کشتار بیشتر و بیشتر مورد توجه بین‌المللی قرار گرفته. ظرف چند سال گذشته کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل از مقامات ایران خواستند که به حقوق خانواده‌ها احترام بگذارند و همینطور یادآوری کردند که اگر که این جنایات گذشته و جاری مربوط به کشتار 67 میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه و در صورت ادامه این روند اونها خواستار تحقیقات بین‌المللی خواهند شد. برای اولین بار اینو در شهریور 99 گفتن. در مرداد 1400 کارگروه سازمان ملل متحد در مورد ناپدیدسازی قهری که یک کارگروه مستقل و متشکل از متخصصان حقوق بشره، خواستار تحقیقات بین‌المللی در این زمینه شد. این درخواست از سوی تمام سازمان‌های حقوق بشری هم مطرح شده، اما در حال حاضر کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل که دولت‌ها هستند به دلیل مسائل سیاسی همچنان به این درخواست کارشناسان مستقل سازمان ملل برای تحقیقات بین‌المللی بی‌توجهی نشون دادن و ما مجدداً به اونها گفتیم که از نظر اخلاقی موظفن که کنار خانواده‌ها و قربانیان و بازماندگان جنایت کشتار 67 بایستن و یک سازوکار تحقیقاتی مستقل رو تأسیس بکنن. برای اینکه چنین سازوکاری تأسیس بشه و به دنبال تشکیل این سازوکار پرونده‌هایی برای افرادی که دست داشتن دست اندرکاران این جنایت بودن تشکیل بشه، ضرورت داره که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل یک قطعنامه برای تأسیس چنین سازوکاری تصویب بکنن و کشور یا کشورهایی باید مسئولیت تهیه و در واقع رهبری این قطعنامه رو به عهده بگیرن. ما از اعضای جامعه بین‌المللی به خصوص کشورهایی که مشغول مذاکرات هسته‌ای با ایران هستن خواستیم که برای رسیدن به دستاوردهای سیاسی از بلند کردن صدای اعتراضشون خودداری نکنن، پرهیز نکنن و در شرایطی که در ایران ما با بحران مسئولیت ساختاری روبرو هستیم، یعنی کسانی که مثل ابراهیم رئیسی باید به دلیل جنایت علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرن، به مقام ریاست جمهوری رسیدن، ضرورت داره که شورای حقوق بشر سازمان ملل به این بحران رسیدگی بکنه و زمینه دادخواهی رو فراهم بکنه.
سپاسگزارم. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل ساکن لندن همراه ما بود.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است در این کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
سازمان حقوق بشر ایران و دیگر گروه های حقوق بشری هم میگویند در روزهای گذشته دست کم 6 زندانی در زندان های مختلف ایران اعدام شدند. بر اساس این گزارش ها روز دوشنبه احمد پناهی خانقاه که به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شده بود در زندان مرکزی اردبیل اعدام شد. روز یک شنبه نیز 2 زندانی با اتهام های قتل عمد در زندان های زنجان و دستگرد اصفهان اعدام شدند. دو زندانی هم با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر و قتل عمد در چهارشنبه گذشته در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. ایران یکی از معدودترین کشورهای جهان است که بالاترین تعداد اجرای حکم اعدام را دارد. اما جشنواره جهانی فیلم در شهر تورنتو کانادا این روزها در حال برگزاری است و 47مین دوره آن آغاز شده با شرکت بیش از 200 فیلم بلند و 4 فیلم کوتاه. 3 فیلم تازه از داخل و 1 فیلم هم از خارج ایران برای نمایش به بخش‌های گوناگون این جشنواره ارسال شده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در حالی که جشنواره جهانی فیلم در شهر ونیز ایتالیا روزهای پایانی خود را پشت سر می‌گذاشت، فستیوال دیگری در شهر تورنتو کانادا شروع به کار کرد. این جشنواره آمریکای شمالی برخلاف ونیز یک رویداد سینمایی غیر رقابتی است و بخش مسابقه رسمی و هیئت داوران ندارد. اما در پایان بهترین فیلم‌ها در بخش‌های گوناگون با آرای تماشاگران برگزیده می‌شوند و به آنها جایزه تعلق می‌گیرد. جشنواره تورنتو پس از 2 سال که به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت آنلاین برگزار شد، امسال کار خود را از اواخر هفته پیش به صورت حضوری برگزار کرده و در آن بیش از 200 فیلم سینمایی و 40 فیلم کوتاه هم برای نمایش در بخش‌های گوناگون برگزیده شدند. به 47مین جشنواره تورنتو 3 فیلم از داخل و 1 فیلم هم از خارج ایران راه یافتند. تفریق ساخته مانی حقیقی یکی از این فیلم هاست که در بخش موسوم به پلتفرم اکران می شود. داستان این فیلم مضمون اجتماعی دارد و از چند دوست روایت می کند که وارد ماجراهای پیچیده ای شدند. دیگر فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی است که در خارج از ایران ساخته شده و روایتی از قتل‌های زنجیره‌ای سعید حنایی است که اواخر دهه 70 16 زن کارگر جنسی را به قصد پاکسازی اسلامی جامعه در شهر مشهد کشت.
در همین حال عنکبوت قاتل بر مشهد سایه گسترده است.
علاوه بر اون قطره ناموسی هم هست. خانم جون فکر میکنی کجایی الان؟
فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی امسال برای اولین بار در جشنواره کن در فرانسه اکران شد و زر امیر ابراهیمی جایزه بهترین بازیگر زن این فستیوال را به دست آورد و فیلم بیرویا ساخته آریان وزیردفتری 3مین فیلمی از سینمای ایران است که به جشنواره تورنتو در کانادا راه یافته. این فیلم هفته پیش در جشنواره ونیز هم در ایتالیا نمایش داده شد. شب داخلی دیوار ساخته وحید جلیلوند پس از رونمایی در بخش اصلی جشنواره ونیز به بخش سینمای معاصر فستیوال تورنتو هم راه یافت. این فیلم از مردی نابینا میگوید که دربان ساختمانش جلوی اقدام به خودکشیش را گرفته و به او اطلاع میدهد یک زن فراری در ساختمان پنهان شده و این مرد نابینا به کمک این زن میشتابد.
بچه انتظامی زنه رو تو پله اضطراری دیدن. به نظرم رفته توی که واحدا.
دختر امنیتی خودتو قاطی نکن.
این خانم محترمی که فرار کرده باعث مرگ یه معمول شده، متوجهی؟
من کاری نکردم.
47مین جشنواره جهانی فیلم در شهر تورنتوی کانادا از اواخر هفته پیش فعالیت سالانه اش را آغاز کرده و یک شنبه آینده با اهدای جوایز فیلم‌های برنده به کارش پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ملکه الیزابت دوم مسن‌ترین رهبر جهان و یکی از مشهورترین زنان دنیا در حالی در 96 سالگی و پس از 70 سال سلطنت درگذشت که به قول جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فقط یک ملکه نبود بلکه معرفی یک دوران بود. این پرسش که چگونه زنی که در اوج جوانی به قدرت سلطنت رسید توانست بدون وقفه و با تمام نیرو نه تنها یک دولت بلکه دولت‌هایی را در جهان با سرنوشت مردمانشان فراتر از هرج و مرج‌های سیاسی و اجتماعی تجسم ببخشد، یک پرسش بنیادین برای دوره حیات اوست. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.